زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در گوشه ای از خلوتم سجاده پهن است، در گوشه ای از خلوتم سجاده پهن است، در گوشه دیگر بساط باده پهن است. یک سو کتاب فقه و یک سو دفتر شعر، یک مشت مضمون روی میز ساده پهن است. همواره در این خانه پر رفت و آمد، یک سفره برکت حاضر و آماده پهن است. گفتی اتاقم تنگ و تاریک است، آری تا بی کران اما برایم جاده پهن است. از مسند اشراف بالاتر حسیری است که زیر پای مردم آزاده پهن است. وقت اذان شد، گفتگو کافی است، برخیز، هم مهر تربت هست هم سجاده پهن است. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های مهربان و دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و بهترین ها نصیبتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. افتخار داریم برنامه امروز رو با حضور آقای حسینی عزیزمون تقدیم شما بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید تا جای حسین.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز برنامه، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جامع جمع برنامه رو میبینن، از شبکه‌های مختلف، چون بعضی از شبکه‌ها هم باز برنامه رو پخش میکنن، به همه عرض سلام و ارادت داریم.
علیکم السلام.
و مشتاق سخن گفتن با عزیزان هستیم. من فقط یه جمله رو یادآوری کنم، با اون است که در آستانه امتحان کنکوریا هست آخر این هفته. به همه عزیزانمون و پدر و مادرشون خدا قوت میگیم
که خسته نباشید جانانه.
بله، و تقاضا میکنیم که هم آرزوی توفیق داریم براشون، همین که دیگه زحمتشونی کشیدن از اینجا به بعد با آرامش، بله، واقعا واگذار کنن به پروردگار اون تلاشی که باید انجام بدن که انجام دادن. مهمتر از همه چیز آرامشه، با خیال راحت انشالله برن و اینم بدونن حالا یه 100 تا رتبه کمتر زیادتر، 1000 تا این طرف اون طرف، به جایی بر نمیخوره. همه عالم تو این آزمون خلاصه نمیشه، در این حالی که آرزوی توفیق براشون داریم. امیدواریم اون وعده‌ای هم که مسئولین دادن که این مشکل کنکور و این همه ناراحتی و استرس و اضطراب برای پدر مادرها و دانش آموزا برداشته بشه، هنوز که خیلی قدم بزرگی برداشته نشده.
حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خیلی خوشحالم خدمت شما هستم حاج آقای حسینی. میبینم که حاج آقای حسینی دست پر اومدن با کوله باری از ورقه و سوالات شما و پیام های شما و همینطور کتاب هایی که روی میز هست. ببینیم که امروز حاج آقای حسینی عزیزمون برای ما چی برمقان آوردن. ما خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خب بحث احکام رو در ماه مبارک رمضان داشتیم. خیلی الحمدلله مردم استقبال کرده بودن، محبت فرموده بودن و به ما هم فرموده بودن که بعد از ماه رمضان هم بحث و ادامه بدیم.
الحمدلله.
ما امروز میخواییم، چون سوالات فراوانی بود همینطور که شما اشاره فرمودید.
بله.
این حدود 150 صفحه پیام هست که من خدا شاهده
تک تکش
رو مطالعه کردم. بیش از 3000 پیام هست که نگاه کردم، سوالات شرعی هست. خدا رو سپاس گذاریم که وقتمون اینجوری صرف میشه. تمام پیام ها رو بدون استثنا من نگاه کردم و اگر خداوند توفیقی عنایت کند، حداقل به بخشی از پیام ها که مربوط به ماه رمضان هست امروز انشالله بپردازیم.
انشالله چی از این بهتر. ما خدمت شما هستیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 131.
به به.
بله شماره چون دیدم دوستان با شماره گاهی میگن آقا شماره چند. ما در زکات فطر جوای شریعتی گفتیم که سرپرست خانواده زکات فطر رو به سرپرست بده. خیلی ها سوال کردن خب حالا اگر مثلا یه آقایی هست سرپرست نیازمند فقیره ولی بچه هاش هم نیازمندن، پسر دختر بزرگی داره، پسرش 20 سالشه، دخترش بزرگه، اینا هم نیازمندن، اشکالی داره ما به بچه ها بدیم؟ حتما باید به سرپرست بدیم؟ من میخوام زکات فطره بدم به یه آقایی، به سرپرست خانواده بدم که مشکلی نداره، اما بچه هاش هم بزرگن، نیازمندن، فقیرن، اشکالی داره؟ جواب نه. این که ما گفتیم به سرپرست حتما بدن یعنی اگر صغیر هستن بچه های صغیر مستقیم به صغیر ندیم،
به سرپرست بدیم اون هزینه بکنه.
بله حالا یا بدن به سرپرست، اگر صغیر حتما به سرپرست بدن، اما اگر نه بچه هم بزرگن، دختر پسر بزرگی داره، اونم نیازمندن، نه مانعی نداره به اعضای خانواده هم بدن. پس منظورمون از این که حتما به سرپرست بدن در اونجاییست که بچه های صغیر در کار هست.
بسیار خوب.
این 131. 132. در غسل ترتیبی ما گفتیم که باید اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. خیلی سوال کرده بودن، گفتیم اگر اینجوری نباشه غسل باطله. غسل شما میخواید انجام بدید، اگر غسل ترتیبی زیر دوش، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ.
بله.
خب ببینید، فقط من یه توضیح عرض کنم، این است که بعضی از مراجع مثل مرحومات الله عظمای خویی، از مراجعی که از دنیا رفتن، یا از مراجع فعلی آیت الله عظمای زنجانی میفرمان که سر و گردن حتما باید اول باشه، اون درش بحثی نیست، حتما باید سر، اما سمت راست و سمت چپ
ترتیبش خیلی مهم نیست.
این مهم نیست، فقط این دو بزرگوار مرحومات الله خویی آیت الله زنجانی میفرمان که نه، حالا اگر فقط سر و گردن حتما اول بشونن، اما سمت راست و سمت چپ ترتیبش مهم نیست. پس غیر از این دو بزرگوار همه همون که گفتیم،
سر و گردن
اول، بعد
سمت راست، بعد سمت چپ.
اینو عزیزان یادشون باشه. تنها فتوایی که من خیلی خوشحالم شدم، الحمدلله دیدم بعضی از عزیزان پیام دادن، بله، از آیت الله مکارم شیرازی سوال کردن اگر کسی حالا این ترتیب رو رعایت نکرده تا حالا، از ایشون فقط سوال کردن که اگر کسی این ترتیب رو تا حالا توجه نداشته،
آها تکلیف این غسلا که انجام داده چیه،
اصلا سر و گردن رو هم اول نشسته، فرض کنید سر و گردن رو آخر همه شسته، ایشون فرمودن که تا حالا این کارو کرده اشکالی نداره، اشکالی نداره، غسلش صحیحه، ولی این ترتیب رو رعایت بکنن حتما بهتر است. پس اگر مقلده ایشون باشن، غسلایی که قبلا انجام دادن بدون این ترتیب، یعنی سر و گردن هم فرض بفرمایید آخر کار شستن، فتواشون اشکالی نداره، اما به فتوای بقیه مراجع اگر سر و گردن رو اول نشستن حتما غسلا باطل هست، مشکل پیدا میکنه در نمازها، در عرض کنم که بعضی نوشتن حج بیت الله مشرف شدی، به هر ترتیب اینا مسائل ریز مسائل شد دیگه، باید هر کسی از مرجع تقلید خودش، دفتر مراجع تقلید سوال کنند.
و از همینجا میشه فهمید که چقدر رجوع به مجتهد و تقلید مسئله مهمه.
آره. و ما هم بیشتر دلمون میخواد خود عزیزان حتما در ارتباط با دفاتر مراجع تقلیدشون باشن و مسائلشون رو سوال بکنن.
بسیار.
سوال 133. ما گفتیم که خانم ها وقتی که غسل میکنن دوران عادت ماهانشون تمام میشه و غسل حیض انجام میدن، گفتیم که واجب بعدش وضو بگیرن، اون غسل سر جاش، ولی برای نمازشون
کفایت نمیکنه،
باید حتما وضو بگیرن. خب بله، این فتوای عده‌ای از مراجع هست، مثل مرحوم امام، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظمای عراقی، مرحوم آیت الله بهجت، از مراجع فعلی عده‌ای که بله اون غسل کفایت از وضو نمی کنه. ولی در این حال چرا بعضی از مراجع، از مراجع فعلی مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت الله مکارم، آیت الله زنجانی می فرمان کفایت می کنه، کفایت می کنه. البته بعضی هم فرمودن مستحب به، حالا در این حال وضو گرفتنش اشکالی نداره، ولی کفایت از وضو میکنه،
مثل غسل جنابت میشه.
احسنت. از مراجعی هم که از دنیا رفتن مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله تبریزی. بنابراین در این حال، در این حال هر کسی مقلد هر مرجع تقلیدی هست، اون مراجعی که گفتیم مثل مرحوم امام و اون مراجع، نه حتما باید بعد از غسل حیض حتما باید وضو بگیرن. اما اگر مقلد این مراجع باشن نه دیگه،
نیازی نیست.
134. گفتیم اگر فطره انسان بر کسی، زکات فطره ما بر کسی دیگری واجبه، بر کسی دیگری واجب هست، خب قهرن بر خود انسان واجب نیست دیگه. آقایی هست که باید زکات فطره فرزندانشو بده، زکات فطره همسرشو بده.
گفتیم اونهایی که نانخور او هستن،
بله، هر کس نانخورش هست باید زکات فطرهشو بپردازه. اگر من ندادم، من یه آدمی هستم میگم بابا ولش کن زکات فطره چیه، من نمیدم، خب گفتیم همه یه تقریبا مشهور فقها میفرمون که دیگه بر خود این آقا واجب نیست، این خانم مثلا یا بچه‌هاش، خانم شوهرش علی حرفا نیست، با اینکه نانخور شوهرشه باید شوهرش زکات فطرهشو بده، ولی شوهرش خیلی به این مسائل مقید نیست. خب خانم دیگه وظیفه‌ای نداره، بچه‌ها وظیفه‌ای ندارن. ولی در این حال آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی میفرمان اگر میتونه، احتیاط، البته احتیاط واجب کردن، احتیاط واجب کردن که اگر خودش میتونه بپردازه. بنابراین اگر خانمهایی فرزندانی مقلد این دو بزرگوار هستن و بخوان به این احتیاط واجب عمل کنن، اگر یه وقت خدای نکرده گرفتار یه پدری هستن، یه شوهری هستن که باید زکات فطر بده و نمیده، اگه میتونن خودشون بدن خودشون بپردازن. یا الان زکات فطره خیلی هم که نمیشه که، حالا 3 کیلو گندم مثلا 6,000 تومان، این احتیاط واجب اگه میخوان
خودشون عمل بکنن.
135. در وضو ما گفتیم، اون جلسه مفصل گفتیم، گفتیم شستن اول واجب، دوم مستحب. در وضو، البته شستن رو هم معنا کردیم، یه معنای خیلی آسانی معنا کردیم. حالا من یه خاطره هم بگم بد نیست. من یادمه یه وقتی در جبهه، البته عرض کردم اون دفعه ما خجالت میکشیم بگیم جبهه بودیم، ولی یادم، حالا میخوام از اون بزرگوار نام ببرم، این مسئله رو وقتی من گفتم که آقا شستن اول یعنی چه، شستن دوم یعنی چه، که خیلی آسان بود، یا آقای بود اذان میگفت، مؤذن بود
تو جبهه،
آره تو جبهه مؤذن بود، و بعد هم ما سالها بود دیگه این مؤذن عزیزمون رو ندیدیم. عرض کنم که راننده لودر بود، ما دیگه بعد از عملیات دیگه ندیدیم، این شاید حدود 20 سالی گذشت. یه وقتی منزل امام جمعه، عرض کنم، خرم آباد، مرحوم الله حسینی رحمت الله علیه، اونجا دیدم یه پیرمرد نابینایی آمد، سلام علیک کردیم، خیلی ماشاءالله چه هوشی، تا صدای من نشناختم، باور کنم تا صدای من شنید گفت فلانی نیستی، گفتم چرا، گفتم چش، گفت در راه خدا همون عملیات تقدیم کردیم. واقعا چه چشم بصیرتی پیدا کرده بود، نمیدونم، انشالله که الانم اگر صدای ما رو میشنود سلام ما رو بپذیره. مال پل دختر بود به نظرم، اون طرف ها بودن، استان لرستان، که ما به همه عزیزان استان لرستان عرض ارادت و اخلاص داریم، همه مردم غیور استان لرستان، ایشون مال پل دختر بود، الله ارسلام میکنیم، من بازم
خدا انشالله حفظشون بکنه.
به قدر اون وقتی من دارم یه پیرمرد، اون وقت پیرمرد نبود یه، حالا ایشون به قدری خوشش اومد از این مسئله وضوعی که ما آسانش کردیم، مؤذن بود وقتی میخواست اذان بگه، اذان که تمام میشد میگفت عجلوا بالوضوء الانقلابی. خیلی خوشش اومد، چون نگفتیم در شستن. الان خیلی بچه‌ها مخصوصا اینه که تازه میخوان وضو بگیرن، من دیدم چقدر سختشونه، میگه آقا ما یه مش آب میریزیم که همه صورتمون مثلا آب نمیگیره. اون روز گفتیم بابا شما یه مش بریزید، دو مش بریزید، سه مش بریزید، 10 تا مش بریزید، تا وقتی که مطمئن باشید شستن اول یه بار همه صورتتون آب گرفت، دست بکشید، نکشید، دو بار دست بکشید، نمیدونم از کجا،
مهم اینه که
یه بار همه صورت شما رو آب بگیره. نمیدونم این از کجا پیدا شده که فکر میکنن، تو این پیام هام بود، فکر میکنن اگه دست کشیدن دیگه شستن اول تمام شد. نه بابا، شما یه مش، دو مش، البته به وسواس نرسید که زحمات آجای فرزاد به هم نریزه، یه مش، دو مش، سه مش، پنج تا مش آب بریزید. چه اشکال داره تا یقین کنید همه صورتتون رو دست
گرفته.
بکشید، دوبار دست بکشید، سه بار دست، یقین کنید انچین صورتتون آب گرفته. کاری به یه مش و دو مش نداریم که. این تازه از این فتوا آسان‌تر هم داریم، حالا ما آسان‌تر از اینو نگفتیم. قرار از اون روز که اینو گفتیم ایشون میگفت عجلوا بالوضوء الانقلابی. حالا این موضوع انقلابی رو من دلم میخواد به بچه‌ها مخصوصا اینایی که تازه تکلیفن بگین که اینا با خیال راحت، من دیدم زجر میکشن و فکر میکنن دست کشیدم دیگه شستن اول تمام شد و دیگه کار سخت میشه. الا عیال ما گفتیم شستن اول واجبه، این مسئله رو گفتیم.
بله.
شستن دوم گفتیم مستحبه، یک بار دیگه شستن دوم میشه مستحب. این مستحب تقریبا فتوای بسیاری از فقها هست که میگن شستن دوم مستحبه. دیگه من میخوام نام ببرم زیاده مراجع بزرگوار. امام رضوان الله علیه به جای اینکه میفرد به فرمان شستن دوم مستحبه، فرمودن جایزه. حالا بالاخره جایز هست دیگه.
بله اشکالی نداره.
تقریبا همه میگن یا غالب مشهور میگن مستحبه، امام میفرمان جایز. بله بعضی از مراجع مثل عرض کنم که آیت الله مکارم میفرمان نه، احتیاط واجب این است که دومی رو انجام ندن. اینم چون احتیاط واجب من گفته باشم، میگن احتیاط واجب این است که دومی رو مثلا دوم رو احتیاط واجب
همون
میکنن.
یه بار کفایت.
بله همون یه بار کفایت میکنن، احتیاط واجبشو میکنن ترک کنن. عرض کنم که این حال در حال خواستیم چون این فتوا رو گفته باشیم کامل این احتیاط واجب ایشون رو هم عرض کرده باشیم. مطلب دیگر این که مسئله 136
بله.
ببینید در یه مسئله گفتیم خیلی هم مفیده، خیلی هم خیلی مفیده. در نماز گفتیم یه خانومی پیام داده که من نماز قضا به گردنم هست، میترسم مثلا بچه هم بعد از مرگ من نماز قضاها روز قضاهای منو انجام ندن برام.
بله.
میتونم پول پیش کسی امانت بگذارم که بعد از مرگ من به این آقا اعتماد دارم، مثلا به بچه هم اعتماد ندارم،
یه نفر وصی خودش بکنه اصلا که نماز قضاهاش آره. انجام بده.
چون نماز قضا تا انسان زنده است که نمیتونه نماز کسی براش هم، الان زنده ام که نمیتونم نماز قضا بدم کسی برام بخونه.
بله.
گفتیم اشکال نداره شما پول پیش کسی بگذارید به اون کسی که مطمئن هستید اون نماز. ولی یه راهی از این آسان‌تر هست، چون مشکل اگه نظرتون باشه گفتیم از سلس بیشتر نباشه. یه راه آسان‌تری می‌خوایم بگیم. این راه آسان‌تر نه فقط در نماز و روزه، در خیلی مسائل دیگه. من دلم می‌خواد مخصوصاً اونایی که نگران بعد از خودشون هستن زیاد به ما مراجعه می‌کنن. خانم‌هایی هستن مثلا آقایونی هستن میگن ما وارثی نداریم، مثلا برادر خواهرها وارث ما هستن، اونم همه وضع مالیشون خوبه، اصلا احتیاجی به این حالا یه خونه ای من دارم اصلا احتیاج ندارن. دلم میخواد داره یه خونه دوست داره دیگه، مثلا یه خونه ای داره این بعدش باقیات و صالحاتی باشه، میگه وارثش هم اصلا احتیاجی نداره. چیکار بکنیم که این کار انجام بشه؟ ببین خیلی کار ساده ای هست، من خیلی ساده عرض بکنم که از این ساده تر دیگه نمیشه. ببینید شما میتونید این خونه تونو به مصالحه، این صلح خیلی مفیده ها، اگر ما یه وقتی مجال بشه این کتاب و صلح و احکام صلح رو بگیم خیلی کارسازه. همین که مثلا من به جناب عالی اعتماد دارم، خوبه؟
بله.
میام خانه خودم رو به مصالحه در اختیار شما قرار میدم، ولی با شما شرط میکنم، میگم به شرط اینکه شما بعد از من این خانه رو مثلا در اون مسیری که من دلم میخواد بعد از من وقفش بکنید، یا بعد از من مثلا فلان مسیری برای من، نماز و روزه من یا هر کار دیگه، و در این حال حق پا به اصطلاح فسخ پسگیری هم برای خودم قرار میدم، شاید خودم پشیمان شدم. با شما مصالحه میکنم، میگم آقای شریعتی این خانه من رو با شما مصالحه کردم در اختیار شما، اگه وقت پشیمان شدم از شما پس میگیرم و تو مصالحه میشه این شرایط رو گذاشت، و تا وقتی هم که خودم زنده هستم خودم بتونم از این خانه استفاده بکنم.
یعنی یه جور قرار مداره در
واقع. آره ولی عرض کنم در قالب مصالحه. وقت شما بعد از من این خانه رو اون مسیری که من دلم میخواد، مثلا نماز، روزه، یا دلت میخواد موقفه باشه، هر چیزی بعد
دیگه ورثه در واقع اینجا
دیگه حقی نداره. عرض کنم البته در مواردی است که گفتم فرض بفرمایید که ورثه نیازی ندارن، نه اینکه ما بخوایم این راهی رو جلو پای همه بگذاریم، همه بگن آقا خوب شد دیگه ما وارثامون رو از ارث محروم میکنیم. این کار خوبی نیست، وارث نباید از ارث محروم کرد. ولی اگر این وقت وارثی داریم احتیاجی نداره. خیلی ها هستن میگن بله. اصلا تمام بله. بستگان ما خارج از کشور، اصلا ایران نیستن، نیازی به این خونه ندارن،
و من چیکار بکنم که مطمئن باشم این اموال من در راه خیر
سرد؟ این از راه مصالحه است. بله. خیلی ساده عرض کردم، مثالش بنده با شما مصالحه میکنم، آقای شریعتی خونه من رو به شما واگذار کردم، ولی به شرط اینکه اگه وقت پشیمان شدم از شما پس بگیرم، تا وقتی هم زنده هستم تو این خونه باشم، شما بعد از من این خونه رو تو این مسیری که من میگم استفاده کنید. اینو میگن مصالحه.
خیلی خوب.
مسئله
137.
ببینید، ما در بحث به اصطلاح عمره که مطرح کردیم، من واقعا خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم که الحمدلله ما احکام اینجا میگیم که خیلی ها پیام دادن که آقا ما این اولین بار شنیدیم. حالا بعضی از کسانی که آدم مثلا توقع نداره، فکر میکنه دیگه حتما تو این مسائل واردن، آشنا هستن. من مخصوصا این مرتبه این کتاب تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه رو آوردم. خواهش میکنم عزیزان، مخصوصا سروران عزیز روحانی من که از من همشون اهل علم و فضل هستن و از من همه کاملترن، ببینید این تحریر الوسیله امامه. در تحریر همه کتاب ها هست، حالا ما از امام مثال میزنیم.
بله.
کتابی داریم کتاب الوقف، وقف دیگه موقوفات.
بله.
بعد از کتاب وقف کتابی داره القول فی الحبس، حبس کردن. این بحث عمره تو بحث حبس اومده. عزیزان اگه خواستن آدرسشو ببینن، پس بعد از کتاب وقف تو تحریر امام القول فی الحبس، محبوس کردن. و همون بحث عمره که گفتیم اینجاست،
اون حق واگذاریه در باب منافع خونه.
احسنتو.
تا زمانی که خانم زنده هستن و در قید حیات هستن،
خدا خیرتون بده. اگه همه همینجور دریافت کرده باشن که ما
من مخلص
خیالمون راحته. گفتیم برای این که خانواده من، همسر من، همسر من بعد از مرگ من آواره نشه با اون یه هشتم که به جایی نمیرسه، یه هشتم سهمش به جایی نمیرسه، برای این که نسیخ بسوزه، نکباب نه وارثا از ارث محروم بشن،
نه
این خانم
آواره
بشه. آقا بنده در زمان حیات خودم این خانه رو واگذار میکنم به همسرم. عمرا میگن، یعنی تا مادامی که عمر او هست، تا مادامی که همسر من زنده هست، من که مردم، تا وقتی همسرم زنده هست به این خانه تصرف نمیکنن، کاریش ندارم. همسر من که از دنیا رو بچه ها بنشینن ارث رو تقسیم بکنن،
حق واگذاری خود اون خونه و اسباب و اساسی هم کاملش
اونم میشه اضافه کرد.
بله.
اونم میشه اضافه کرد. اینو ما نگفتیم.
بله.
خیلی قشنگ و روشن و شما که خیلی زیبا فرمودید. بله. گفتیم مشکل برطرف، گفتیم امام رضوان الله علیه این کارو کرده، مرحومت الله احمدی، خیلی از بزرگان گفتیم. چند نفر پیام داده من که آقا شما خبر از قوانینم معلوم میشه ندارید. الان چون ما گفتیم خانم ها از زمین ارث نمیبرن دیگه، از بنا ارث میبرن.
بله.
بنابراین سهم ارثشون کم میشه. نمیشن شما خبر نداری، الان قانونی که تصویب شده خانم ها از زمین هم ارث میبرن، شما اطلاع نداشتین. خب نه، ما اطلاع داشتیم از این قانون، چرا؟ ولی سوالمون اینه، الان یا آقای از دنیا رفته، این خانم مقلد مرجعی هست که مشهور مراجع، مشهور فتوای مشهور مراجع که میگن خانم از زمین ارث نمیبره. بله بعضی از آقایین میگن، ولی اگر این خانم مقلد اون مشهور مراجع بود که میگه خانم از زمین ارث نمیبره، فقط از بنا ارث میبره، میشه بگیم چون قانون مجلس تصویب شده، نه نه آما ارثمو میخوام.
نمیشه دیگه،
بالاخره اون تابع باید تقلید خودش باشه دیگه. اینی که عزیزان فکر میکنن ما خبر از قانون نداشتیم، چرا؟ خبر از قانون داشتیم و این راه حل خیلی راه حل خوبی هست. ولی که عرض کردم این خانم الان،
یعنی فتوای مرجعش در تعارض با قانون میشه.
بله، اون دیگه نمیتونه که میگه وقتی خودشو شرعاً طبق فتوای مرجعش مستحق نمیدونه چطور تصرف بکنه. پس بنابراین از اون قانون خبر داشتیم و بیشترم دلم خواست این عزیزان یادشون باشه. من دوستی از مشهد به من زنگ زد، خیلی عجیب بود، گو آقا اینجا جلسه بوده، عده‌ای جمع بودن، 10-20 نفر جمع بودن، این مسئله که شما تو سمت خدا گفتید بحث عمره رو اینجا مطرح شد، همه گفتن نه آقا این سند نداره، چطور میشه، نداشتیم این چیزی
نه، کجا اومده،
کجا اومده که آدم منافع خانه‌شو به همسرش واگذار بکنه، این چی نداریم. بالاخره این کتاب تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه. خب بعضی ها سوال کردن این مسئله در حقیقت 138 میشه. سوال کردن خب حالا اگر ما این واگذار کردیم به خانم، بنده نوشتم که خانم من بعد از مرگ من
از منافع خانه
استفاده کنه. خب حالا اگر خانم زودتر از دنیا رفت، البته معمولا اینجور نیستا، معمولا خانوما به این الحمدلله خدا انشالله
عمرشون طولانی باشه و با برکت
انشالله. واقعا من همیشه مخصوصا اگر خانوما مرداشون احیانا مرده بد اخلاقی هن، من میگم حتما یه 10-20 سال ما دعا میکنیم 10-20 سال 30 سال زندگی کنن بعد از شوهرها،
یه نفس راحت بکشن،
یه نفسی به تعداد اون نفسهای سختی که کشیدن. ولی کلن خدا عمر طولانی داده الحمدلله به خانمها. معمولا اینجوریه. الحمدلله خدا رو شکر. من عرض کنم که تقریبا پدر بزرگم حدود به نظرم 70 سال بیشتر از دنیا رفته، مادر بزرگم در قید حیات هست.
انشالله خدا حفظشون بکنه.
خدا من این وقتی نشستم تو فامیل حساب کردم دیم ماشالله ماشالله شاید ما 30-40 تا داریم خانمایی که شوهرها رفتن خانما هست. الحمدلله
خدا انشالله به همه شون سلامتی بده،
عمر طولانی به همه انشالله. همه بدی. وقت ما داریم دعا میکنیم و اصلا واقعا مخصوصا اگر گرفتار مرد بد اخلاق بودن انشالله به اندازه اون سالهایی که گرفتار بودن بعدش عمر طولانی داشته و دارن. ما دعا نکنیم خدا عمر طولانی داده. خب حالا اگر احیانا اینجوری نشد و خانم زودتر از دنیا رفت، من منافع خانه رو به همسرم واگذار کرده بودم،
ایشون از دنیا رفت،
خانم اتفاقا زودتر از دنیا رفت، سوال کردن که حالا این شما
تکلیف
چیه؟ هیچی. ببین که چیز پیچیده ای نیست، ما گفته بودیم منافع خانه تا زمانی که
او زنده هست
خانم زنده است. خب وقتی از دنیا رفت تمام برمیگرده به مال خودم. خیلی تعجب کردم، چند نفر سوال کردن که حالا شما که اینجوری میگی واسه اگه وقت خانم زودتر از دنیا رفت چی؟ هیچ. شما نگفتید تا زمانی که خانم زنده است.
تو خود مسئله هست در واقع.
بله در حقیقت مسئله. خیلی خوب. آره نگران بودن که چی میشه. مسئله 138 اینم باز ما نگفتیم که 139 نگفتیم که باید تک اعمال ما حتما طبق فتوای مرجع تقلید باشه.
بله.
گفتم متاسفانه زیاد آقای شریفی خیلی زیاد میپرسم آقا شما مقلد کی هستی؟ میگه ما مقلد امام. بابا 28 سالگرد امام رضوان الله علیه برگزار شد، تو هنوز مقلد امامی؟ خود امام فتواش اینه، امام که از دنیا رفت، مرجع تقلید از دنیا رفت، شما باید مرجع تقلید زنده انتخاب بکنید.
یعنی یکی از شرایط انتخاب مرجع تقلید زنده بودن.
آره زنده بوده. حالا این آقا ممکنه بگه آقا شما بازم باقی باش، حالا اون تفصیل داره در چه مسائلی باقی باش، نمیخوام وارد اون بشم، ولی شما هر کسی از شما سوال کرد مقلد کی هستین، حتما آقایون خانوما هر کسی از شما پرسید مقلدی کسی، حتما باید بگید اسم مرجع تقلید زنده حی حاضر.
حالا ممکنه این مرجع تقلید زنده بگه شما باقی نداره از امام تقلید بکنی،
یا واجب اصلا اگه او عالم واجب باقی باشه یا تفصیل داره. البته اینو بگم و باز خیلی سوال کردن که آقا ما مرجع تقلید میخوام انتخاب بکنیم، یعنی بعد بریم از مرجع اجازه بگیریم، حتما باید رساله‌ش رو داشته باشیم؟ نه، نیته. همین که شما نیتتون این هست که از امروز از همین الان که این مسئله رو شنیدید مقلد این مرجع تقلیدی که حی حاضره باشید. رساله گرفتن شرطش نیست، اجازه که میگیم یعنی بریم مراجعه کنیم نمی. حالا خیلی ها سوال کردن ای بابا این مثلا ما تازه شنیدیم، ما 30 سال خیلی سوال هست، عرض کردم 3000 تا سواله. خیلی ها سوال کردن که آقا ما 30-40 سال انجام دادیم کارو، اصلا توجه نداشتیم که باید مرجع تقلید داشته باشیم، اصلا مرجع تقلید نداشتیم، تکلیف اعمال 30-40 ساله ما چی میشه؟ اینو باز خیلی آسان من بگم. ببینید عده‌ای از مراجع مثل امام رضوان الله علیه، عده‌ای از مراجع فرمودن که خب اشکال نداره، شما الان متوجه شدید دیگه حاج خانم آقای محترم، الان متوجه شدید بعد از کسی تقلید بکنید؟
بله
درسته.
بله
خب تا حالا بعد از کسی تقلید میکردید دیگه، این اعمالی که تا حالا انجام میدادید، تا حالا کاری که انجام، اگر مطابق اون مرجع تقلیدی بوده که باید تا حالا ازش تقلید می کردید و توجه نداشتید، همین کفایت میکنه.
خیلی خوب.
مرجع تقلیدی بوده، وظیفه شما تقلید از او بوده، عمل نکردی، توجه، همین که الان که متوجه، آقا معلی ای بابا غافل بودم، ما باید مقلد امام می بودیم مثلا سالیان سال. خب الان بررسی کن ببین اعمالت مطابق با این که توجه نداشتی، تصادفا مطابق با فتوای امام،
مثلا نماز و روزه هاتون جوری که امام فرمودن شما انجام بدید،
اگه بوده کفایت میکنه یا نه. امام که از دنیا رفته الان باید یه مقلد زنده انتخاب بکنید.
مرجع زنده باید
این مرجع زنده کاری که انجام دادی مطابق این مرجع زنده، این الان آقا شد مرجع تام.
بله.
کاری که قبلا هم بدون تقلید انجام دادی اگر مطابق با فتوای مرجع زنده
باشه
بازم کافی هست.
خیلی خوب.
این عده‌ای از مراجع فرمودن، بعضی هم فرمودن نه باید مطابق همین مرجعی که الان میخوای ازش تقلید بکنی مطابق با این باشی، نه اونی که وظیفت بوده قبلا ازش تقلید میکردی.
بسیار خوب.
یعنی نباید مطابق فتوای امام. یا آقای الان متوجه شدی؟
در هر صورت یک وظیفه ما داریم و اون هم تطبیق اعمال ما با فتوای مرجع تقلیدمونه.
خب مسئله 140 شد. بله. درسته. اینا باز خیلی ها سوال کردن، خیلی ها سوال کردن. ببینید من واقعا از طرف آقای شریفی خوشحالم بحث احکام مطرح شد، استقبالم خیلی عجیبه، خیلی انقدر مردم پیام دادن من خجالت میکشم، شرمنده این همه محبت عزیزان، خیلی استقبال شده. البته حسن تدبیر تهیه کننده برنامه جمعی رکنی بود،
خدا حفظش،
ولی در این حال از این طرف هم نگران میشیم که بعضی از مسائلی که گفتیم خیلی هم میگن ما اصلا توجه نداشتیم، پس تا حالا تکلیف ما چی بود؟
یعنی الان دوچار مشکل میشن،
مشکل میشن. بله ببینید، ما گفتیم که خانومی که میخوان طلاقش بدن چلو هیچ وقت طلاق نباشه، ولی وقتی خانومی رو میخوان طلاق بدن، خانم طلاق شرایطی داره. طلاق، ببین، ازدواج خیلی آسانه، ازدواج هیچ شرطی نداره، دو طرف راضی باشن،
صیغه عقد
رو بخونن، اگر البته دختر هست ازدواج اولش اجازه پدر، ولی شرایط پیچیده، شهود نمیخواد، دو تا عادل، اما در طلاق شرایط داره. اولا باید دو شاهد عادل باشن، نگفتیم بعضی میرن محضر امضا میکنن میرن بعدها، ما طلاق حتما باید در اگرم بعدن خونده میشه در حضور دو شاهد عادل. ولی نکته ای که اون مسئله گفتیم و اون بار گفتیم و خیلی پیام دادن این است که گفتیم این خانم وقتی میخوان طلاقشو بخونن حتما باید در دوران عادت ماهانه نباشه. زنی که میخوان طلاقشو صیغه طلاقشو جاری بکنن، اگر در دوران عادت ماهانه باشه این طلاق باطله. درسته؟
طلاق محقق نمیشه.
نمیشه، باطل هست. و تازه به اصطلاح تعبیر فقهی، چون بالاخره مسئله است ما باید دقیق عرض بکنیم، در کتاب‌های فقه می‌نویسن طهر غیر مواقع، یعنی اولا خانم در دوران پریود ماهانه عادت ماهانه نباشه، ثانیا تو این دورانی که الان عادت ماهانه هم نیست هیچ رابطه‌ای با شوهرش
نداشته باشه.
تو این الان در عادت ماهانه نیست، پاکه و هیچ رابطه‌ای هم با شوهرش نداشته، اون وقت میشه طلاقشو خون. خیلی ها نوشتن که بابا ما اصلا توجه نداشتیم، یه کسی نمیشه 40 روز پیش دخترم طلاق گرفته در حالی که توجهی به این مسئله نداشتیم. ببینید، من خیلی ساده عرض بکنم، اگر خانومی در عادت ماهانه باشه و طلاقشو بدن، در سه صورت طلاقش صحیحه، با اینکه در دوران عادت ماهانه بوده.
خب چه در سه صورت؟
یک، اینکه اینا فقط عقد ازدواج با هم خوندن، اگر 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال اینا زن و شوهر بودن هیچ رابطه‌ای با هم نداشتن، اگر هیچ رابطه‌ای با هم برقرار نکردن خب اشکال نداره، ولو تو اون دوران ماهانه باشه، عادت ماهانه طلاق داده باشه، مشکل نداره. دوم، اگه خانم باردار باشه، یه مردی همسر باردار، شرط کنم شده هیچ وقت طلاق نباشه، کسی همسر باردار خودش اگه طلاق داد، اینم دیگه این شرط لازم
نداره.
سوم، مرد در سفره، مرد مسافرت غایبه و نمیتونه یا براش مشکله که بررسی بکنه خبر بگیره که خانومش در چه شرایطی هست.
در این سه صورت حتی اگر در ایام عادت باشن اشکال نداره،
اما در غیر این صورت به هر ترتیب مشکل داره و اگر خدای نکرده کسانی گرفتار شدن باید مسئلشو سوال بکنن. دیگه بخوایم بیشتر از این توضیح بدیم میترسم مسئله مبهم بشه،
پیچیده تر بشه. یعنی شاید بهترین راه حاجی حسینی اینه که با دفتر مرجعشون تماس
بگیرن،
شرایطشون رو بگن و بعد نظر اونها رو جویا بشن، طبق اون عمل بکنن. این خیلی کار ساده ایه.
مسئله 140
یکم.
ببینید، ما باز اینم گفتیم راجع به عده وفات و عده طلاق. خواهش میکنم مثلا خانما که الان بیشتر تو خانه هستن و مخاطب این برنامه هستن توجه بفرمایید. ببینید، اگر خدای نکرده طلاق انجام گرفت، خانم یه عده‌ای داره دیگه.
بله.
وفات، شوهر از دنیا بره، یه عده‌ای داره، یا نه طلاق انجام بگیره، عده‌ای. ما اول عده طلاق رو بگیم. ببینید، اولا اگر زن و شوهر بعد از ازدواج هیچ رابطه‌ای با هم برقرار نکردن، ولو 2 ماه بوده، 6 ماه بوده، 1 سال بوده، هر چی، رابطه‌ای با هم برقرار نکردن، اگر اینجوری باشه اصلا عده نداره.
بله.
خدای نکرده ان شاءالله عرض کنم همیشه ازدواج باشه، ولی حالا یا عروس خانم یا آقای داماد
ازدواج کردن پشیمون شدن،
ولو 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، هر چی، هیچ رابطه اگه با هم نداشتن، این عده نداره، به موسیقی طلاق که خوندن دیگه تمام میشه،
میتونه بعدش ازدواج
بکنه. بله، میتونه بعدش ازدواج بکنه، عده نداره. یا نه، اگر خانم سنش دیگه از به سنی رسیده که اصلا دیگه دوران عادت ماهانه رو نداره، گذرانده این دورانو، 60 سال 70 سال یه خانم سال خورده ایست، اینم اگه طلاق بدن دیگه اینم عده نداره. پس اگر خانم به اصطلاح فقه میگن یائسه شده باشه، یعنی دیگه یائسه شده باشه، یعنی دیگه عادت ماهانه نداره، اینم عده طلاق نداره. اما مرحله صورت دومش، در حقیقت من میخوام 4 صورت بگم که خیلی خوب روشن بشه. حالت دوم، اگر خدایی نکرده طلاق در دوران بارداری بهم پیش میاد دیگه، یه خانمی باردار هست شوهرش طلاقش میده، اگر طلاقش داد این عده‌اش چجوریه؟ این باید تا وقتی که بچهش به دنیا بیاد
باید صبر بکنه.
باید بچهش به دنیا بیاد، وقتی که بچهش به دنیا آمد عادت به اصطلاح عده طلاقش تمام میشه. خب اگر نه، باردار نبود، باردارم نبود، ولی از خانمایی هست که دوران عادت ماهانه رو داره، اینو من خواهش میکنم ازن دقت بفرمان. بعضی هم دیدم نوشتن، من خیلی ساده عرض بکنم، اینی که در همه رساله ها نوشتن درش هیچ بحثی هم نیست، گفتن که ببین اولا طلاق گفتیم باید در دورانی باشه که خانم عادت ماهانه نداره، پاک هست، درسته؟
بله.
الان خانمی عادت ماهانه نیست، پاک، طلاقش رو جاری کردن. ببینید دو بار که عادت ماهانه شد، و پاک شد، سومین مرتبه، مرتبه سوم به محض اینکه عادت ماهانه شد دیگه عدهش تمام میشه.
یعنی سه دوره در واقع.
احسنتو.
از آغاز دوره سوم.
احسنتو. به محض اینکه وارد دوره سوم شد دیگه دوران عده طلاقش تمام میشه. اما صورت چهارم، چون مسئله خیلی مبتلا به هست، من دیگه یکمی معطل شدم روی این مسئله. ببینید خانمی هست باردار نیست، به اون سن نمیدونم 70-60-70 سال و به اون سنم نرسیده، ولی اصلا این دوران عادت ماهانه رو نمیبینه، 30 سالشه 40 سالشه، ولی اصلا به حال به هر دلیل دوران عادت ماهانه رو نداره، اینو فرمودن باید دوران به اصطلاح عده طلاقش 3 ماه بگذره. تعجب میکنم چطور بعضی از بینندگان از خیلی محکم نوشته بودن آقا اشتباه کردین، 3 ماه و 10 روز. 10 روزش کجا اومد؟ 3 ماه اگر اون شرایطو نداره تازه میشه سه ماه. فکر میکنم این بیننده عزیز به مسئله بعدی ما اشتباهی به اصطلاح اشتباهی عده وفات احسنتون. ببین عده وفات که مسئله بعدی ما میشه، باز من خیلی ساده عرض بکنم، یک کسی شوهرش از دنیا رفت و باردار بود، حالت اول خودش باردار است، تا وقتی که بچهش به دنیا بیاد باید عده وفات نگه داره،
بله، مثلا 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه یا 5 ماه مثلا.
بله، وقتی هم مثلا تازه اول باردن 7 ماه 8 ماه این عده وفاتو نگه.
این مدت.
اما اگر نه، اینکه شما فرمودید 2 هفته دیگه بچهش به دنیا آمد، این نه، این باید اون همون 4 ماه و 10 روز باید نگه داره. پس این اگر خانمایی
خب
که باردار هست، این حد اکثر رو باید در نظر بگیره.
آها، اگه قبل از 4 ماه باشه
احسنتون،
به محض تولد بچه.
احسنتون.
ولی اگه کمتر باشه با 4 ماه و 10 روز.
نه. ببینید حد اکثر از این دوتا رو، حد اکثر رو. اگر 7 ماه 8 ماه دیگه زایمان میکنه باید صبر بکنه، این 7-8 ماه رو باید صبر بکنه. اما اگر 2 هفته دیگه زایمان میکنه
باید 4 ماه و 10 روز.
اون 4 ماه و 10 روز،
یعنی حداقل 4 ماه و 10 روز رو میخواد.
بله، حداقل داره، یا به عبارت فقهی که مطرح میکنه اون حد اکثر رو باید در نظر بگیره. اگر دوران بارداریش بیشتره اون حساب کنه، اگه 4 ماه و 10 روز بیشتره اون حساب. اما اگه باردار نیست، یه خانومی باردار شوهرش از دنیا رفت، اینجاست که گفتن 4 ماه و 10 روز. هر خانومی که شوهرش از دنیا رفت، یادش باشه اگه باردار نیست، شوهرش که از دنیا رفت حتما 4 ماه و 10 روز عده وفات رو باید نگه داره، ولو سنش 80 سالش باشه 90 سالش باشه، تمام این مراحل رو دیگه گذرانده، اصلا دیگه عادت ماهانه نداره، ولو هیچ
ربطی نداره به این چیزا،
ولو هیچ ارتباطی هم با شوهرش برقرار نکرده، اصلا ارتباطی هم یه 2 ماه بود، اینا فقط عقد بسته بودن، فقط همین عقد خونده بودن، یه ساعت بود عقد خونده، حالا یه خانم یه ساعت عقدش خوندن شوهرش خدای نکرده،
یعنی اون عوامل و اون شرایطی که تو عده طلاق گفتیم اینجا دیگه اصلا هیچ ربطی نداره.
4 ماه و 10 روز حتما من خواهش میکنم توجه کنن، در عده وفات مسئله خیلی مهمه، حتما باید عده وفات رو نگه دارن. اون بارم ما گفتیم آقای شریعتی من نخواستم دیگه صلاح هم نبود واضح تر از این عرض بکنیم، اگر رعایت نکنن اینها رو تو عده طلاق، اگر رعایت نکنن عده وفات، رعایت نکنن خدای نکرده زودتر برن ازدواج بکنن، گاهی مشکلات خیلی سختی پیش میاد که نمیشه حلش کرد.
بسیار خوب حاج آقای حسینی، خیلی ممنونم از اون. بله، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم و همینجا دعا میکنیم انشالله همیشه صحبت از ازدواج باشه، صحبت از وصل باشه، نه صحبت از فصل، و انشالله همه زندگی ها سرشار از آرامش و خوشی باشه.
من فقط یه مسئله بگم بریم محضر قرآن.
بله، بفرمایید.
چون باز دیم زیاد سوال کردن، اینم عزیز نگران نباشن عزیزم. ببین نگفتیم بین نماز قضا، در نمازهای قضا گفتیم ترتیب لازم نیست.
بله،
درسته.
بله،
فقط ظهر و عصر و مغرب و عشا
اینا رو با هم بخونیم.
اینا رو ببینید با هم، همین که ما الان میگیم با هم، باز بعضیا فکر میکنن با هم یعنی حتما با هم خود. نه نه، منظورمون اینه که نماز ظهر قبل از عصر باشه.
آره دیگه.
نه نه، ولی حالا ببینید یه کسی نوشته من سبکم اینه، من یه هفته فقط مثلا نماز ظهر میخونم، این هفته فقط نماز ظهر میخونم، هفته بعد همش نماز عصر میخونم، اشکال داری؟ نه چه اشکال داری؟
بله دیگه، چون ظهر قبل از عصر.
آره هیچ بله. اشکال نداره. مهم اینه، خیلی ساده عرض بکنم، از این ساده تر نمیشه، مهم این است که شما وقتی ظهر و عصر رو می‌خوای غذا کنی، اول عصر رو غذا نکنی، بعد بیای سراغ ظهر.
عصر رو مقدم نکنی بر ظهر.
شما 10 تا ظهر بخون،
10 تا عصر بخون،
هفته دیگه 10 تا عصر بخون، فردا 10 یا این هفته 10 تا مغرب بخون، هفته دیگه 10 تا
عشا بخون.
اما عشا جلوتر نباشه. این یه مسئله. من از این فرصتی استفاده دیگه هم بکنم بعد بریم محضر قرآن، چون نگرانم دیدم خیلی سوال کردن. این است که در حقیقت مسئله 134 ما باشه. ببینید خیلی ها سوال کردن که آقا این بانوانی که به اصطلاح شیرده هستن، بچه شیر میدن یا باردار هستن. خب گفتیم این مسئله شو گفتیم که در بعضی از صورتها یه کفاره به گردنشون میاد. خانمایی که شیرده هستن ماه رمضان روزه نگرفتن،
بله،
روزه برای بچهشون ضرر داشته یا برای خودشون ضرر داشته،
باید کفاره بدن.
آره این با اون تفصیلی که گفتیم باید کفاره بدن. خب ببینید الان ماه رمضان تمام شد دیگه، الان ماه شوال، الان خانم فرض بفرمایید که دیگه بچه شیر نمیده یا زایمان کرده یا یه ماه دیگه دو ماه دیگه،
اون مشکل برطرف شد.
برطرف شد. اگر مشکلش برطرف شد و قضا کرد که دیگه هیچ
دیگه. اما اگر همون تا ماه رمضان آینده قضا نکرد، قضاشو به جا بیاره.
اگر نتونست که باز هیچ، بله، نمیتونه غذاشو بده، بازم بچه داره شیر میده، مشکل شیردهی بچه هست، نمیتونه غذا بده، خب هیچ، این همون یه دونه کفاره داره. اما اگر میتونه تو این 11 ماه، ببینید اشتباه نشه، اگر میتونه تو این 11 ماه غذا رو انجام بده و کوتاهی کرد، اون وقت یه کفاره تأخیر اضافه میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. ظاهرا به قرار نورانیمون امروز نمیرسیم و حسن ختام برنامه امروز ما خواهد شد. ما چقدر فرصت داریم؟ تموم شده؟ دعا بکنن تا جای
ما 10 دقیقه رو به شروع کردیم، نه بیشتر.
اینقدر صحبت های شما شیرینه و مسائلم جذاب بیان میکنید که متوجه گذر زمان نمیشیم. تیتراج رو تلاوت قرآن کریم رو انشاءالله خواهیم داشت.
دعا میکنیم خدا به حق محمد و آل محمد، مخصوصا باز برای کنکوری عزیز دعا میکنیم، انشاءالله هم خودشون هم پدر مادرهاشون در کمال آرامش و موفقیت و خوبی انشالله این مراحل رو سپری کنن. خدا حوائج همه ملتمسین دعاونایی که به این برنامه التماس دعا گفتن، مخصوصا مرز و لباس عافیت بپوشاند، گرفتاری ها برطرف بفرمایید
انشالله. آه خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم.
ما 50 تا مسئله آماده کرده بودیم، 14 تاشو گفتیم،
انشالله ادامه میدیم،
36 تاش مونده
انشالله. طلب دوستان باشه همچنان پله پله و قدم به قدم همراه ما باشن. فردا هم حجای ماندگاری تشریف میارن که انشالله به سوالات شما پاسخ بدن. امروز صفحه 5 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنیم، هفته ای که منور به نام و یاد مفسر بزرگ عالی قدر قرآن کریم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. دوستان عزیز ما امروز آیات 25 تا 29 سوره مبارکه بقره رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. در پناه خداوند متعال باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم ازتون حاضر هستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل